بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، در نوبت گذشته در آیه شماره 11 هم گفتیم که خداوند سبحان دو پیشنهاد رو در این قسمت نسبت به منافقین مطرح میکند. مجموعه آیاتی است که نشانه ها و صفات این جماعت مورد بررسی در قرآن قرار گرفته است. بر تقدیر اهمیت این گروه و خطرات احتمالی این جماعت اقتضا می کند که بیش از آن چه خدای سبحان در حق کافرین سخن گفته است در مورد این گروه گفتگو به میان آید. اگر در مورد کافرین دو آیه مطرح شد، در مورد اینها حدود 12 تا 13 آیه مطرح می شود. به این حساسیت این گروه و لطماتی است که این جماعت همیشه در طول تاریخ به اسلام و مسلمین وارد کردند. به این قسمت رسیدیم بعد از اینکه مشخص شد که فی قلوبهم مرض، اینها اون اعتدال فکری رو ندارند، اون سلامتی روحی و روانی و ادراکی رو ندارند از نظر قرآن و خدای سبحان. به اینها پیشنهاد داده شد که لا تفسدوا فی الارض، افساد در زمین نکنید، با عقاید جامعه بازیگری نکنید، چهره‌های پاکیزه و شایسته انسان‌ها رو مخدوش نکنید و مسائلی که اشاره‌ای به اون کلی مسئله فساد و تقسیمات اون در نوبت گذشته داشتیم. اینها قالوا انما نحن مصلحون، میگویند که نه ما مصلحیم، ما که فساد نمی‌کنیم، ما مفسد نیستیم. گفتیم خدمت عزیزان که فساد الخروج عن الاعتدال است. هنگامی که یه شیء از اون حالت اعتدال خودش خارج می شود و مثمر نیست، ثمرده نیست و در مجرای خودش قرار نمی گیرد، این فساد است و صلاحیت به بار نشستن است. هنگامی که یه پدیده ای ثمر می دهد، نتیجه می دهد، این رو صالح می گویند و اگر نتیجه اون فراگیر باشد و موجب بار نشستن دیگران هم باشد، مصلح می شود. هم صالح است و هم مصلح است، اون هم فاسد است و گاه هم مفسد است. خب اینها ادعا می کنند که قالوا انما نحن مصلحون، ما مصلحیم، ما مفسد نیستیم. قبل از ورود به بررسی تفصیلی آیه شریفه همین مقدار متوجه می شیم که از نشانه های منافقین در قرآن افساد است. اینها فتنه می کنند، ایجاد فساد می کنند، نمی گذارند که تلاش ها ایمان ها به بار بنشیند و نتیجه مفید و ثمر بخشی برای جامعه بده. اینها از به بار نشستن میوه، از به بار و ثمر نشستن و میوه دادن درخت ایمان بیمناکند، لذا پیشگیری میکنند، جلوگیری میکنند و نمیگذارند که چنین پدیده‌ای رخ دهد. این نشانه این گروه است. هنگامی که این اعتراض به اینها شد، پاسخ دادند که قالوا انما نحن مصلحون، ما مصلحیم، ما مفسد نیستیم. خب حالا این چه جمله است که حضرت حق از زبان اینها بازگو میکند، از زبان این جماعت؟ پایان اون نوبتی عبارتی رو عرض کردم که دیگه الان با بحث امشب باید از همونجا آغاز کنیم و اون این است که اینها که میگویند انما نحن مصلحون، سریعا خداوند میگه الا انهم هم المفسدون. هیچ شک نکنید، آگاه باشید، هشدار به شما میدهیم. کلمه یعلا حرف تنبیه است، بیداری ایجاد میکند، هوشیاری ایجاد میکند. مراقب باشید، بدانید به هوش، انهم هم المفسدون، اینها مفسدند، اینها مصلح نیستند. ما گزارش خدا رو قبول کنیم یا گزارش منافقین رو؟ ما کدوم خبر رو قبول کنیم؟ منافقین میگویند انما نحن مصلحون، ما مصلحیم، خدای وجود میگوید اینها مفسدند. این که روشن است دیگه، مطلب بحثی ندارد. پس این که اینها میگن ما مصلحیم چه توجیهی دارد؟ چند احتمال در اینجا داده میشه، چون هر کدام یه فوایدی داره من بررسی میکنم و به سادگی از این بحث نمیگذرم خدمت عزیزان. یکی این که اینها رسماً دروغ میگویند، اینها ادعای دروغین دارند و به دروغ مدعی مقام اصلاحند و خودشون رو مصلح میدانند در جامعه. این همین است و احتمال مسلم و احتمال قاطع این وضعیتی است که منافقین دارند، ادعای اصلاح و مصلح بودن می کنند، جست مصلح در جامعه می گیرند، اما از اصلاحشون خبری نیست. اینها کارشون فساد است، اینها اعتقادات مردم رو، اینها پاکیزگی های اجتماع رو به پلشتی تبدیل می کنند، اینها با شخصیت پیامبر در افتادند و کسی که با رسول خدا در افتاده باشه نمی تواند اصلاح کند. پیامبر مجسمه صلاح و اصلاح است. اینها مقابل پیامبر ایستادن، چگونه ادعای اصلاح میکنن و همینطور در طول تاریخ. پس اینها دروغ میگویند، به دروغ خودشون رو در این منصب شایسته جا میزنن. و این هم زیبایی این بحث است، به دلیل اینکه اونقدر شکوه دارد مقام اصلاح و مصلح بودن و صالح بودن، اونقدر جاذبه برای مردم داره که از این طریق عالی میتوان رخته کرد در اندیشه ها، از این طریق عالی میتوان فکرها رو به سوی خودش انسان جذب کند. کسی که این جست و این قیافه رو به خودش میگیرد میتواند بهتر خواستهای خودش رو در جامعه پیاده کند. این نکته ایست که احتمال کامل اون وجود دارد و خداوندم صریحا میگد الا انهم هم المفسدون، اینها دروغ میگن. این یک احتمال. دوم اینه که نه، اینها میگن ما مصلحیم و به بیانی امر بر این جماعت مشتبه شده باشد، یعنی به گونه ایست که اینها دچار جهل مرکب شدن. این رو یه اشاره کردم اون نوبت، که حال مختصری میگم و رد میشم. گفتیم گاه من نمیدانم و آگاهم از آن که نمیدانم. این بسیار مبارک است، این که انسان در یه مسئله، در یه موضوعی هیچ اطلاعی ندارد و کاملا واقف است به تهی بودن خود در این زمینه علمی، میداند که اطلاعی و آگاهی در این جهت ندارد. بدونید این انسان موفق میشه. انسانی که واقف است به نادانی و ناآگاهی خیش، این نمیتواند تحمل کند این حالت رو، بالاخره به سوی دانایی و آگاهی حرکت میکند و دست خود رو به دانش میرساند و بهرمند از اون دانایی خواهد شد. این بسیار خوب است، در مسیر موفقیت خواهد بود. اما اگر متاسفانه این اتفاق ناپسند برای انسان دست دهد و بیفتد که آدمی نداند و آگاه نباشد و از ندانستن خیش هم ناآگاه باشد، یعنی دو نادانی، دو جهل، به همین خاطر این رو میگن جهل مرکب، یعنی ترکیب شده از دو تا جهل، یکی این که من نمیدانم و دیگران که متاسفانه نمیدانم که نمیدانم و گمان میکنم که میدانم. این حجاب همیشه پیرامون من رو میتند و انسانی که چنین حالتی رو دارد هیچگاه نیاز به دانستن رو حس نمی کند و همیشه در این جهالت خیش دست و پا میزند. و در طول تاریخ انسانهایی که همیشه صد راه تعالی و تکامل جامعه بودند، این انسان ها بودند. کسانی که مزاحم اندیشمندان اجتماعی بودند، این گروه بودند. کسانی که نمی دانستند و از ندانستن خیش هم بیخبر بودند و نابخردانه گمان می کردند که می دانند. این جهل مرکب همیشه صد مقابل انبیا بوده است. همیشه دشمنان پیامبر چنین گروه هایی بودند که گمان می کردند که می دانند و از جهالت و نادانی خودشون بیخبر بودند. این بسیار حالت شومی است برای انسان. اون لذتی دارد که انسان جاهل باشد و از جهل خود هم خبر داشته باشد. این افتخار است که انسان آگاه باشه که نمیداند. این که یه زمان این جمله رو میگفتیم شنیدید، گاهی میگن در کلام عرب که لا ادری نصف العلم، ندانستن نیمی از علم است، این معنا نداره. یعنی چه؟ من نمیدانم، بد شدم، من 50% عالم، پس 50% دیگه درس خوندن کار درست میکنه؟ نه، این لا ادری نصف العلم توجیه و تبیین این چنینی دارد، یعنی هنگامی که انسان میگوید نمیدانم و آگاه میشود که نمیداند، 50% مقدمات تحصیل علم رو فراهم کرده، میاد در وادی دانستن، آموختن، اندوختن و روشن شدن و توجیه علمی پیدا کردن. این خیلی مهم است. اینه که خیلی از بزرگان عزیزان اصرار می‌ورزیدند به این که بگویند لا ادری، نمیدانم. از گفتن نمیدانم هیچ ابا و باکی نداشتن، چون میدونستن این مقدمه دانستن است، مقدمه حرکت کردن به سوی علم رفتن است. اما اگر انسان احساس دانستن کرد و حال این که نمیدانست، دیگه اینجا متاسفانه رسوب است، اینجا رکود است و توقف و آدمی میماند. این احتمال دوم در حق منافقین است که اینها به جهل مرکب گرفتار آمده اند. اینها گمان میکنند که این چنینند، اما الا انهم هم المفسدون، اینها مفسدند و دروغ میگویند. حالا من یه جمله ای رو هم اینجا تناسب داره خدمت عزیزان در مورد دروغ اشاره بکنم. در مورد کذب گاهی این بحث مطرح میشه که دروغ یعنی چه؟ اصلا دروغ آیا اگر انسان سخنی را بگوید، اینی که خداوند اینها رو کاذب مینامد در موارد دیگر در قرآن، الا انهم هم الکاذبون، اگر انسان یه سخنی رو بگوید که مطابق با واقعیت و حقیقت بیرونی باشد، آیا میتوان این انسان رو دروغگو گفت؟ آیا این کذب است؟ هنگامی که انسان یه واقعیتی رو مطابق با خارج مطرح میکند، این خارج دقیقا اون چه در بیرون است بازگو میکند. حالا ما چه به این که اعتقادی در درون به این مطلب هست یا نیست، آیا این که ما صرف یه حقیقتی رو در خارج همان گونه که هست گفتیم، میتونیم کسی رو ما متهم کنیم اگر این چنین سخن بگوید به کذب که خداوند این کار رو میکند؟ در مورد همین منافقین، مگر اینها نیومدن که در نزد رسول خدا گفتن نشهد انک لرسول الله، ما شهادت میدهیم تو رسول خدا هستی؟ آیا اینها دارن کار حرف درستی میگن یا نه؟ اینها شهادت میدهن به یه امری که واقعا در خارج این چنین است و پیامبر رسول خداست، ما شهادت میدهیم تو رسول اللهی، آیا این خبر درسته یا نه؟ این خبر صدقه؟ این خبر خبر صادقانه است؟ پیغمبر مکرم اسلام رسول خداست، اینها هم دارن اعتراف به این میکنن انک لرسول الله، شهادت به این میدن به اصطلاح. اما این دروغ است. خدا میگوید الا انهم هم الکاذبون، اینا دروغ میگن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده که این منافقین دارن دروغ میگن. خب اینا که دروغ نگفتن، اینها مطابق واقعیت خارجی صحبت کردن. اینو توجه داشته باشید، بحث ظریفی است عزیزان. ما دو صدق داریم، دو کذب داریم. ما صدق خبری داریم و صدق مخبری داریم. ما کذب خبری داریم و کذب مخبری داریم. یعنی گاه شما یه خبری رو میگویید که نفس این خبر صادقانه است، اما شما به گمان دروغ دارید میگید، اصلا اینو به عنوان دروغ دارید به جامعه تحویل میکنید، تحویل میدید، و آن که خبرتون صادق است. اینجا صدق خبری هست اما صدق مخبری نیست. این خبرگزار صادقانه سخن نمیگوید، ولی اینکه خبرش ممکنه درست باشه. در کذب هم همینطور، گاه یه مطلبی رو کسی میگوید که نفس این خبر دروغه، این میشه کذب خبری، اما گاه نه خبر درست است، با عقیده انسان ناسازگار است. من خلاف عقیدم دارم به شما یه مطلبی رو بازگو میکنم، شما یه انسان خیلی موفقی هستید، من خلاف عقیدم دارم تملق میکنم و تمجید میکنم، این چنینید اون چنانید، حالی که چه اعتقادم به اون چه میگویم ندارم. این صدق خبری داره اما صدق مخبری نداره، دروغ برای مخبر. از ناحیه خداوند چنین انسانی دروغگوست، چون برخلاف اعتقادش داره صحبت میکند. خلاف عقیده صحبت کردن میشه دروغ، اما کذب مخبری، کذب از ناحیه مخبر با اون کسی که میگوید. پس بنابراین مطلب روشنه. اینها الان ادعا میکنن انما نحن مسلمون، اینا دارن دروغ میگن، اصلا اعتقاد اینها اصلاح نیست، اینها بناشون ریشکن کردن است، اینها بناشون ایجاد افساد و خلل وارد کردن در حیات و پیکر جامعه دینی پیامبر و یاران پیامبر است و در طول تاریخ این چنین به بیان اینها میتوان توجیه کرد که هم صد هم کذب خبری دارند، هم کذب مخبری دارند. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اما اینها اون شعور کافی را به خرج نمیدهند و ندارند. خب این پیشنهاد اول. پیشنهاد اول این بود که دست بردارید از این مسائل، دست بردارید از مفسده، ایجاد فتنه، اهل صلاح باشید در زمین. خدا دنیا رو برای صلاح آفریده است، شریعت و طبیعت آدمی رو صوب میدهد و هدایت میکند به سوی صلاح و سداد، نه به سوی فساد و افساد. شما هم این گونه زندگی کنید، شما هم به این شیوه باشید، اما اینها به گوش نمیگیرند. اینجا مطلبی رو اشاره میکنم که قسمت چون نوبت گفتم و پیشنهاد دوم رو، و اون اینه، خب ما الان این رو حس میکنیم و این بحث تو جامعه ما متاسفانه شایع هست، اگر کسی مبتلای به افیون شد، اگر کسی مبتلای به یه ماده مخدر خطرناک شد، میگن بالاخره این رو باید ترکش داد، ولو اینکه ترک المعتاد انا عادتهی کالمعجز. از قدیم ادبای عرب این رو گفتن، یک کسی که به یه چیزی معتاد باشه از حالت اعتیادش او را جدا کنید واقعا کار بزرگیست، این معجزه است. این بحثی بود است که از قدیم ادبای عرب در زمینه‌های دیگه میگفتن، اینجا هم صادق است، بالاخره کار بزرگیست. یعنی اون چه میطلبد یه اراده بلند انسانی است. انسان اگر اراده کند میشود و الا شدنی نیست، ولو تمام جماعت بخوان خود انسان نخواد. خب حالا اگر ما بنا شد یک کسی رو از اون حالت اعتیاد خارجش کنیم، مسلم 50% کار اینه که شما بتوانید یه معتادی رو از اون وضعیت خودش به در بیاورید و بالاخره اون اعتیاد رو ازش بگیرید. اما 50% دوم اینه که پیشنهادی در قبال این اعتیاد و ترک اعتیاد به او بدهید، بتوانید یه زمینه ای برای بعد ایجاد کنید، بتونید مشاغل کاذب رو از اون دور کنید، بتونید یه اشتغال مفید و سالم به او بدید، یه شخصیت مجدد به او در جامعه بدید و احیاش کنید، و الا این فایده نمی کند، افاقه نمی کند. اگر شما ترک و ماینبقی رو بنابراین چون نوبت از می کردم عمل کردید، حالا باید فعل و ماینبقی باشد. اگر یه پیشنهادی میدید که این کار نشود، خب پس چه بشود؟ خب چه پیشنهادی دارید؟ اگر میگویید لا تفسدوا فی الارض، فساد در زمین نکنید، خب باید پیشنهاد بعدیتون پیشنهاد اثباتی باشه. حالا چه بکنند؟ و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، پیشنهاد ما این است، بیایید ایمان بیاورید، دست از فسادتون بردارید، ایمان بیاورید همانطور که ناس ایمان آوردند. حالا توضیح میدم. اینو گفتم ببینید تقابل رو خیلی زیبا اینجا ملاحظه میکنید. مشخص میشه ایمان و فساد در تناقض و تعارض با یکدیگرند. یعنی اگر کسی به وادی ایمان بیاید دیگه نباید زیر مجموعه فساد و افساد باشد. اگر کسی واقعاً معتقد باشد، ایمان بیاورد، ببینید اعتقاد و عقیده از ماده گره میاد، عقده گره، اگر کسی واقعا ایمان بیاورد دیگه این گره میخورد به صلاح و سداد، این دیگه نمیتوند زیر مجموعه فساد و افساد باشد. دقیقا این دو رو خدا در تقابل با یکدیگر مطرح کرد. اگر فرمود لا تفسدو، در اینجا فرمود آمنو، نقطه مقابله گریز از فساد، پناه به ایمان است. به دامن ایمان آمدن گریختن از فساد است. این رو دقیقا در تقابل حضرت باری تعالی مطرح می کنند. به اینها پیشنهاد داده می شود اذا قیل لهم. حالا کی گفت به اینها؟ قیل فعل مجهوله، فاعل معلوم نیست. می دونیم در کلام عرب گاه فاعل رو نمی گویند به خاطر احترام و حرمت شخصیت فاعل. یعنی اونقدر نام این فاعل بالاست، این کننده این کار، اونقدر اسمش مهمه که ما خجالت میکشیم هی اسم اون رو به زبان بیاریم، هی این رو احترام میکنیم. در مورد خداوند این چنین هست. خیلی موارد فعل در مورد از باری تعالی مجهول میاد به خاطر اون حرمت و کرامت حضرت باری تعالی. در مورد پیامبر هم همینطور است. اونجا هم گاه میبینید مثلا نام پیامبر در مورد بعض از مطالبی که میگوید در قرآن برده نمیشه و به شکل مجهول میاد. اونم همین احترام است. خب بالاخره خدا و پیامبر به اینها میگویند آمنو، حالا دقت کنید، کما آمن الناس، همونطور که ناس ایمان آوردند. آمن الناس، ناس یعنی کی؟ یعنی مردم. ناس اولین احتمالی که در اینجا به ذهنمون میاد ناس یعنی مردم. دو تا احتمال در اینجا وجود داره. ناس به معنای جامعه، به معنای انسانهایی که سالمند و صالحند، انسانهایی که دارن زندگی خودشون رو میکنند. اینها ایمان میارند، هیچ ادعایی هم ندارند، هیچ مشکلی هم ندارند و دارن زندگی میکنند. شما هم مثل بقیه مردم باشید، تافته جدا بافته ای نباشید، ادعایی بی خودی نداشته باشید. آمنو کما آمن الناس، مانند بقیه مردم. این تعبیر رو غفلت نکنیم عزیزان. این تعبیر ناس در خیلی از موارد، مثلا اینکه خدا در قرآن میگوید خداوند در میان ناس، من انفسهم، از جنس خودشون، فناس، از ناس پیامبری رو برمیگزیند، در میان این ناس و این مردم پیامبر برمیخیزد. این تعبیر این چنینی قرآن یه لطافتی دارد، یعنی همونیست که ما به اصطلاح امروزین خودمون میگیم نمیدونم فلان کس خیلی مردمی است، خیلی مردمی است فلانی. همین تعبیر به زیبایی از این کلمه ناس برمیاد. انبیاء الهی مردمی هستند، یعنی از میان جوامع، عموم جامعه بشری برخواستند. اینها تافته های جدا بافته ای نبودند. اینها از یه جماعت و طیف و خاص جامعه جدا نشدند. اینها دربارنشینان و کاخ نشینانی نبودند که بخوان بیان حالا در میان جامعه چیزی بگویند. از میان خود توده ها، از میان خود مردم برخواستند و جوشیدند و به سوی مردم هم شتافتند و تابیدند. این آمنو کما آمن الناس تو ذهن انسان چنین چیزی رو تداعی میکنه. بیایید مردمی بشید، بیایید با جامعه بجوشید، بیایید با عموم انسانها، با همین صلاحشون، با همین سلامتشون، با همین صفاشون، بیایید شما هم با جامعه حرکت کنید، خودتون رو جدا نکنید، طیف ویژه‌ای در جامعه قرار ندید. کما آمن الناس، این یه احتمال است. احتمال دومی رو هم مفسرین دادن که حیف است این رو عرض نکنم. میگن کما آمن الناس، مراد از ناس اینجا خود پیامبر است. و چطور به پیامبر ناس گفته میشه؟ پیامبر که یه نفرن، چطور بهشون ناس گفته میشه؟ در پاسخ میگویند که بله این چنین است. در میان انسانها گاه ما آدمیانی داریم، کسانی داریم، جماعاتی داریم که وقتی نگاه میکنید این انسان رو، اونقدر وسعت وجودی و شخصیتی پیدا میکند که دیگه نمیشه اون رو یه نفر دانست، نمیشه اون رو صد نفر دانست، نمیشه اون رو هزار نفر شمارد، نمیشود ده هزار نفر شمارد. خداوند سبحان در قرآن او را امت واحده میگوید. ابراهیم در قرآن امت واحده است. قرآن میگه ابراهیم امت واحده است، یعنی ابراهیم یه نفر نیست، یه امت است. گاه یه انسان اونقدر بزرگ میشه، اونقدر شخصیت پیدا میکند که ظرفیت وجودی او برابر با همه انسان ها میشود، برابر با همه جامعه میشه، همه رو میفهمد، همه رو درک میکند، با تمام انسان ها میتواند ارتباط برقرار کند. این دیگه یه نفر نیست، این میشه یه امت. پیغمبر مکرم اسلام این چنین است. این که فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر جوابگوی همه است، اسوه برای همه است، الگوی برای همه است. این بعد گسترده وجودی رحمت للعالمین است. کما آمن الناس، الگو دارید، برید همونطور که پیامبر میبینید ایمان آورده است و یاران پیامبر، همونطور ایمان بیارید، دست از ادعاهای خودتون بردارید. خب این پیشنهاد اصلاحی که ما داریم، بیاید ایمان بیارید، بدونید گریز از فساد در ایمان است. در پناه ایمان به صلاح میرسید، از فساد جدا میشید و میگریزید. اما در جواب میگویند قالو انؤمنو، آیا ما ایمان بیاوریم همون گونه که ایمان آورده اند سفیهان و سفها؟ یعنی اینها جامعه رو به چی متهم میکنند؟ عموم جامعه رو به نفهمی، به سفاهت متهم میکنند. آیا ما مانند سفیهان ایمان بیاوریم؟ من اینجا یه دو نکته رو بگم. اول خود لغت رو بگم، بعد دو سه تا نکته زیبا دارد این بحث. کلمه سفاها از ماده سفاهت می آید. سفاها جمع سفی هست، از ماده سفاهت میاد. سفاهت و سفه در لغت عرب به معنای الخفه، به معنای سبکی است. سبکی را سفاهت میگویند. منتها سفی چه سبکی؟ آیا سبکی جسمی است؟ آیا چه سبکی است؟ نه، سفاهت به معنای سبکی مغز. گاهی این رو در اصطلاحات میگید فلانی عجب انسانه، سبک مغزی است. چرا سبک مغزی میکنند؟ گاهی میگویند در پارسی ما فلانی سبکسر است. بین سبکسری و سبک مغزی فرقه، اون رشد کامل و کافی نیامده است. این میشه سبک مغزی، سفیه به این معنا از این مقدار. گاهی نه، این اختیاری است. انسان ها یک کاری میکنند که متاسفانه نشان میدهد اینها سبک مغزند، یا خودشون رو دچار سبک مغزی میکنند. آمد به خواستگاری یک کسی است، دختران صحابی ائمه، اومد خدمت امام باقر یا صادق، گفت ابن رسول الله فلان کس آمده است به خواستگاری دختر من، چه بکنم؟ اومدم با شما مشورت کنم. فرمودن عیبی ایرادی از جهت اخلاقی بر این جوان نگرفتند؟ گفت چرا ابن رسول الله، محاسنی دارد، اما یه عیب مهم براش من شنیدم و گفتن به من، و اون این است که قد یشرب النبیز، قد یشرب الخمر، گاه شرب خمر میکنن. سریعا حضرت فرمودن فلا تزوجوه، همسر بهش نده، لأن توجیه فرمودن شارب الخمر سفیهان، چون شارب الخمر سبک مغز سفیه، اگر سبک مغز نباشد چنین نمی کند و خود رو دوچار چنین ابتلاعی نمی کند. این رو سفیه میگن. یه صفاحت یعنی این، یعنی این که انسان اون رشد لازم و کافی را ندارد. اینها میگویند که انو امنو کما آمن از صفه ها، آیا ما ایمان بیاریم همونطور که این مردم ایمان آوردن؟ اینا سبک مغزن که ایمان دارن. ولو این چرا این حرف رو میزنند اینها؟ اونهایی که ایمان آوردن کجا سبکی مغز دارن که اینها میگن سبک مغزن؟ خوب دقت کنید، اینجا یه نظامی همیشه بوده است و هست عزیزان، امروز هم هست. امروز عده من و شما رو سفیه میدانند، همان گونه که ما اونها را سفیه میدانیم. اینجا باید ببینیم قضاوت با کیست، چه کسی حق قضاوت داره، میتونه بگه حق با این گروه هست یا حق با اون جماعت است. این نزاع و چالش همیشه در طول تاریخ بوده است. دنیاگرایان، زرطلبان، زورمداران، اونهایی که ندیدن جز امروز فردایی را به هیچ وجه من الوجوه، اون فرو رفتگان در حطام و لذتهای دنیوی، همیشه صاحبان دین و دیانت رو سفیه و نادان خواندند. گفتن اینا هیچی از دنیا نفهمیدند، نه لذتی بردند، نه جوانی فهمیدند. اینا خودشون رو در حرام و حرام بند کردند، اینا خودشون رو گرفتار کردند به امید آینده، به هوای اون نسیهی که در آینده است نقد امروز رو نها کردند. اینا عجب بیخردند، اینا عجب سفیهند. این همین است که خدا میگه همیشه اونها که فرو رفته در لذتها و حطام دنیوی بودند، معتقدان به قیامت را، معتقدان به حلال و حرام الهی را و مبانی معنوی رو، همیشه اینها رو سفیه دانستند. گفتن اینا چیزی نفهمیدن از دنیا، اینا کم خرد، سادگی میکنن، این کارها چیست؟ این طرف قضیه. اون کسانی که دیدند لذت‌های معنوی را و معتقد به حقیقت شدند، معتقد به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شدند، اونهایی که دیدند حقایق آینده را و باور کردند و پذیرفتند، وقتی میبینند عمر یک انسان تمام طی میشه در این که یا لذت‌های شکم ببرد یا فرج و مسائل جنسی ببرد، عمر یک انسان کل حمار تاهونه مانند الاغ عصاری به چرخد دور خودش و هی تمپروری کند، هی آماس کند از خوردن و لذت بردن، هنگامی که چنین انسانی رو میبینند بر بلاهت و صفاحت او میخندند. این گروه اون رو سفیه میدانند، اونها هم این جماعت رو سفیه میدانند. غیر از این است، این نزاع همیشه در طول تاریخ بوده است. همیشه اینها گفتند اینا نمیفهمند، اونها گفتند اینا نمیفهمند. این همینه که خداوند در اینجا مطرح میکنه. به اینها گفته میشود ایمان بیارین، میگن آسادید ایمان بریم دست و پامون بگیره. ایمان چیه؟ ما میخوام لذت ببریم، کار خودمون بکنیم. ایمان یعنی چی؟ مگه ما سفیهیم که ایمان بیاریم؟ انا امنو کما آمن از صفحه ها. اینجا قضاوت با خداست، اینجا خالق وجود میتوند بگه چه کسی حق میگوید. نه من نه او. الا انهم هم السفها. الا انهم هم السفها. شکی نکنید. اینها سفیهند. اینها چیزی نفهمیدند. اینها که میگریزند از دامن ایمان. اینها که متاسفانه ره به سوی فساد میبرند. بنابر اون چه خداوند در وجود قرار داده است بر اساس قوانین الهی، اینها سفیهانند، نه اهل ایمانی که لذت اون حقایق معنوی رو درک کردند و پا رو در مسیر ایمان نهادند و زندگی کردند و به صلاحیت دست پیدا کردند. اینها این ولکن، اما متاسفانه اینها خودشون نمیدانند و علم ندارند. حالا این علم ندارن باز همون بحث لایشعرونی است که عرض کردم، یا میدانند خود رو به ندانستن میزنند، یا آنکه جهل مرکب دارند، یا دروغ میگن یا جاهلند و جهل مرکب دارند. یه احتمال دیگه هم در آیه وجود داره، یعنی کلمه سفیه یه معنای دیگه داره که با اون معنا هم آیه رو میتوان تفسیر کرد، و اون اینه که مراد اینها از این که اهل ایمان سفیهند ممکنه این باشه که آیا ما ایمان بیاوریم همین گونه که سفها ایمان میآورند. سفها یعنی که این نکته ایست که همیشه در طول تاریخ باز در درگیری انبیاء الهی با جماعت وجود داشته است، و اون این بوده است که میبینید هنگامی که نوح پیشنهاد ایمان به یه جماعتی میدهد، میگویند مشکل ایمان نیاوردن ما این اطرافیان توست، اینها که اراذلنا بادی الرأی، اینها اراذلند، تا اینها هستند ما ایمان نمیآوریم. اراذل یعنی چه؟ یعنی همین که ما الان میگیم اراذل او باش؟ نه، کلامی اراذل در قرآن به این معنا نیست، یعنی کسانی که موقعیت و جایگاه بلند اجتماعی ندارند، یعنی کسانی که از جهت غنا و ثروت دستهای پری ندارند. تا اینها هستند ما ایمان نمی آوریم، چون اینها سفیهند. معنای سفها یه معناش سبکی، یعنی سبکی جایگاه، یعنی سبکی مالی، یعنی فقر مالی. آمنو کما آمنند قالو انؤمنو کما آمن سفها. اینها به پیامبر اسلام هم میگویند آیا این بلال و مقداد و عمار و اینها که اطراف تو رو گرفتن تا اینها هستن ما ایمان بیاوریم؟ ما بیام کنار اینها توی صف بنشینیم؟ با اینها بیستیم دستمون به دست هم بدیم بگیم الله اکبر، به اینها بگیم تقبل الله؟ آیا ما با همینها توی مجلس بنشینیم؟ ابدا، ما چنین نمی کنیم. این هم دقیقا هست، یعنی این هم مسلم از تفاسیر همین آیه شریف است و بوده است. و این بالاخره میدونیم عزیزان در طول تاریخ این به کی بگیم، کجا بگیم، بالاخره این درد را که فقر علمی اونقدر برای انسانها گران تمام نشده است که فقر مالی گران تمام شده. یعنی واقعا فقر مالی خیلی موجب فرود آمدن بوده است در جامعه بشری در طول تاریخ. این نگاه ناپسند و نابجا حاکم بوده است در خیلی از حالات، کمون که امروز هم حاکم است در جامعه انسانی که ما میبینیم در کل کره زمین. مگر قصه غیر از این است؟ امروز هم همین است. امروز هم معادلات اقتصادی حرف اول رو میزنن. به شکل کوچکش نگاه نکنیم که آستین نو، نه، همه جا همین است. یعنی در سطح کلان جامعه بشری هم امروز همین حکایت وجود دارد و همین قصه دیده میشه که خداوند داره به این شیوه مطرح میکنه. فرمود اینها مانعند، اینها ایمان آوردند و این چنین انلزا ما ایمان نمی آوریم. این جماعت عجب جماعتی هستند و اینها هنگامی که پیشنهاد ایمان به اونها داده می شود چنین می گریزند، هنگامی که پیشنهاد اجتناب از فساد داده می شه اینها اینطور جواب می دن. و ازا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و ازا خلو الى شیاطینهم قالو انا معکم انما نحن مستهزئون. یه جمله دیگه عرض کنم و این قسمت رو تمام کنم. اینها و ازا لقوا الذین آمنوا، هنگامی که ملاقات با اهل ایمان پیدا می کنند، هنگامی که این منافقین مؤمنین را می بینند. لقوا الذین، کلمه لقو از ماده لقاء میاد به معنای دیدار و رو در رو شدن، اما از خود کلمه استفاده می شود اینکه بدون قصد باشه، یعنی یک بار کسی اگر با کسی رو در رو شد بدون وعده قبلی، این میشه لقوا. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی تو کوچه بازار به مؤمنین برخورد میکنن دست اینها رو فشار میدن، حال جناب عالی چطور است؟ خوبید؟ صمیمانه مؤمن گونه برخورد میکنن، به ادعای ایمان میکنن. و ازا خلو الى شیاطینهم، یعنی وقتی با قصد و رغبت خودشون خلوت میکنن با شیاطینشون، میگویند انا معکم، ما با شما هستیم، انما نحن مستهزئون، ما فقط استهزا کردیم اینها را، ما فقط مسخره کردیم اینها را. ازا خلو الى شیاطینهم، شیاطین یعنی هم فکرها و دوستهاشون، خود شیطان یعنی موجود و متمرد سرکش، به انسان هم شیطان گفته می شود، من الجنت و الناس، فرقی نمی کنه، شیطان شیطان است، چه انسی باشد چه جنی باشد. اینها وقتی به شیاطین و هم فکرهای خودشان برخورد می کنند، می گویند انا معکم انما نحن مستهزئون. اولین نکته استفاده میشه که این جماعت تمایل به دیدار اهل ایمان ندارند. از کلمه اذا لقوا الذين استفاده میشه، مگر برخوردی تصادفی، خیلی رغبت به هم نشینی با مؤمنین ندارن، این از نشانه های نفاق است. اما از اون طرف دوست میدارند با شیاطین هم نشینی کنند، اونم خلوت باشند، اونم به دور از انظار باشند، این دوست میدارن، مایلن به این شیوه برخورد، اینم از نشانه های این هاست. اینها دوم وقتی با اهل ایمان برخورد میکنن ادعای دوستی میکنند، اما وقتی که اون سو میروند چهره واقعی خودشون رو رو میکنن. سوم این که خداوند سبحان میفرماید، میگویند انما نحن مستهزئون، ما بنا داریم استهزاء کنیم اهل ایمان را. من همین کلمه رو بگم، کلمه مستهزئون از ماده استهزاء میاد. استهزا دو ریشه در لغت دارد، یه ریشه لغوی استهزا از ماده هزع گرفته میشه که هزع، فعل و فعل. هزع در لغت به معنای سرعت است. وقتی یک کسی یه مرتبه مثلا میپیچد، میگن فرمی آه نفهمیدم چون 24 ساعت تموم کرد، یک کسی 6 ماه رو بستره، 1 سال رو بستره، یا آمادگی ایجاد میشه. اما وقتی یک کسی یک باره جان میدهد میشه الموت هزعن، مرگ یک باره ناگهانی سریع. خود کلمه هز به معنای سرعت است. و مثل این که عزیزان سرعت در برخورد خیلی ناپسنده، اصلا این رو توجه بفرمایید، نکته اخلاقی است، داخل پرانتز عرض میکنم، همچه از سرعت در جواب و برخورد و پاسخ و مقابله اجتناب کنیم. همیشه اینو باید اجتناب کنیم. بدونید وقتی سریع پاسخ کسی رو دادید، در امان نیستید از سلامت پاسخ و عدم سلامت اون. سریعاً گوشی رو بر میداریم جواب میدیم، بعد میبینیم از بیخوبان تمام مطالب دروغ بود و شایعه بود. سریعا قلم به کاغذ بر می دارید جواب می نویسید، اما نمی دانیم از بیخوبان باطل بوده است. تمام این اقدامات عاجلانه سریعی که انسان می کند، نتیجهش موجب تحقیر شخصیت انسان یا خودش یا دیگران می شود. ارتباط استهزا با این کلمه اینه، استهزا اون اقدامات سریع عاجلانه است که موجب فرود آمدن شخصیت یا خود یا دیگران میشه. حتی یه وقتا این جمله رو عرض میکردم، وقتی سوالی از امیرالمؤمنین نمیکردند، سوال علمی، یه سوال علمی میکردند، گاهی امام علی سری پاسخ نمیدادن، امام یه تأملی میکردن، یه فکری میکردن، یه سری تکان میدادن، اصحاب میگفتن آقا فدای شما، شما که سلونی قبل ان تفقدونی، شما که هر چی بپرسن با جوابین، چرا تأمل میکنید؟ فهمدن توقیرن دل حکمه، من به خاطر احترام علم این کار رو میکنم، که خیال نکنین چیزی پیش با افتادی بود زود گفتم. حتی همونجا هم نباید عجله کرد، همونجا هم که جواب در مشت انسان است، همونجا هم تحمل کنید، همونجا هم با تأنی پاسخ بدید. از تأنی من الرحمن، تأنی کار الهی است. هز به شدت به سرعت عمل کردن نتیجه اون علل قاعده معکوس است و جایگاه ندارد. استهزا از این ماده میاد، وقتی انسان به سرعت برخورد میکند که خود یا دیگران رو به زیر میکشد. انما نحن مستهزئون، ما میخوایم اینها رو سریع به زیر بکشیم و اینها رو استهزا میکنیم و از موقعیت خودشون به در میآوریم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. تو کار خود به خدا واگذار و دل خوشدار، که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. شما استهزا کنید، خداوند سبحان هم میداند شما در خلوت استهزاء مؤمنین میکنید، خداوند هم در ملکوت استهزاء شما میکند. که ادامه آیه رو باید خدمت دوستان بیشتر توضیح بدم، فقط یه جمله اخلاقی رو بگم و مناسبت شب هم خدمت عزیزان بنا دارم مطالبی رو عرض کنم. و اون مطلب این است، اینجا خدا حضرت باری تعالی در نشانه های منافقین این میگوید که هنگامی که دیدار میکنند با اهل ایمان ادعای معکم دارند، هنگامی که اون سو میروند ادعای معنا دارند با دوستان خودشون. ما تو روایاتمون داریم، اینو من در مباحث اخلاقی گاه حس کردم عزیزان، این جمله‌ای که خدا در حق منافقین میگوید که هیچ بنهیم و بگذاریم، اما در مورد من و شما این صادقه، یعنی این از مظاهر نفاقه که انسان این شیوه رفتار منافقانه را با دیگران پیشه بگیرد. من مسلمان که درونم ایمان انشاءالله کفرم نیست، هیچ اون تعاریف نفاقم در مورد ما صادق نیست، اما این شیوه رفتار ما شعبه ای از شعبات نفاق است که میرسید برخورد میکند انسان به دیگری، میگوید ارادتمند حضرت عالی هستم، کوچیک شما هستم، خاک پای جناب عالی هستم، مخلصم، اما تا که پشت رو میکند از در میرد بیرون هزار جور ناسزا را هم میگوید. هنگامی که میاد مقابل کسی کار دارد، مراجعه دارد، تا کمر تنظیم میکنه، وقتی میاد بیرون زمین و آسمان را هم بر سر اون خراب میکند. این نفاق عزیزان فرقی نمیکنه با کی باشه، با پدر باشد، با برادر باشد، با دوست باشد، با دشمن باشد، با رفیق باشد، با هر کی باشد. و این نفاق خطرناک عوارض بدی داره، یعنی واقعا تباه میکنه ایمان را. این از سرطان هاست، از سرطان های ایمانی است که در وجود انسان اگر پیشگیری نشه و انسان این رو کنترل نکند، بعد بدونید به شرک مبتلا میشه، به فراتر از اون میاد علت تأسف، و این خیلی ویرانگره. لذا کنترل کنیم، هیچ دلیلی ندارد که بیش از آن چه ارادت ما و ایمان ما و اعتقاد ما به افراد است بیش از اون اظهار کنیم. همانی که هست، همان مقداری که میدانیم در دل ما جایگاه و پایگاه هست، همون رو ابراز کنیم، خودمون رو مبتلا نکنیم، خودمون رو در این لغزشگاه‌های اخلاقی قرار ندیم. اینم یه نکته بسیار مهمی است که از آیه شریفه به شکل عمومی استفاده میشه. خب من اینجا بحث تفسیر رو تمام میکنم و خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اطاعت کوتاه مگرداند، توفیق اتصاف به اخلاق قرآنی رو به همه ما کرامت بفرماید.